این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در حمله انتحاری به مسجدی در راولپندی ده ها نفر کشته و زخمی شدند. دبیر کل ناتو اعلام کرد دست کم 25 کشور متحد آمریکا در سال آینده به افغانستان نیرو می‌فرستند. ماموران امنیتی انتظامی مانع از برگزاری مراسم سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده شدند. ساعت 19 امروز آدینه 13 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 4 دسامبر سال 2009 میلادی است. میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم میزبان شما در کنار روزبه کارونی و به شما عصر بخیر میگوییم.
شما و همینطور شنوندگان گرامی هم بخیر.
با سپاس از شما امیدواریم که روز جمعه آرام و بی‌دغدغه‌ای رو در کنار عزیزانتون گذرونده باشید. سپاسگزاریم که ما رو هم در مقام عزیز دیگری در کنارتون جای دادید و وقت و بی وقت با خبر و بی خبر در خانه هایتون پذیرای ما هستید. به زبان ساده و بی قلقش ما که همیشه با شما هستیم. سپاسگزاریم که شما هم وفادارانه با ما همراه هستید. هرچند من و روز بهروز کارونی در استودیو در کنار شما هستیم، اما این برنامه به همت و تلاش بسیاری از همکاران ما در گوشه و کنار جهان تهیه شده و عزیزان اجازه بدید یک سره و بدون فوت وقت بیشتر به سراغ تازه ترین خبرها برویم از بهروز کارونی.
حمله مردان مسلح به مسجدی در شهر راولپندی پاکستان بیش از 35 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. مردان مسلح به درون این مسجد نارنجک پرتاب کردند، سپس شروع به تیراندازی به سوی آن کرده و خود را منفجر کردند. این مسجد در نزدیکی مراکز نظامی واقع است. هنگام حمله عده زیادی نمازگزار در درون مسجد بودند. تعداد زیادی از پادگان‌های نظامی پاکستان در شهر راولپندی در نزدیکی اسلام‌آباد پایتخت قرار دارند. به گزارش رسانه‌های محلی پاکستان دو ژنرال و چند تن از افسران ارتش نیز در میان کشته شدگان هستند. اندرس راسموسن دبیرکل ناتو اعلام کرد که دست کم 25 کشور متحد آمریکا در سال آینده به افغانستان نیرو خواهند فرستاد. دبیرکل ناتو در اجلاس وزیران خارجه این پیمان در بروکسل گفت که این کشورها تا کنون قول اعزام حدود 7000 نیروی تازه نفس را دادند و شمار بیشتری نیز در آینده اعلام خواهد شد. ماموران امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی مانع از برگزاری مراسم سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده شدند. کانون نویسندگان ایران به مناسبت 11 سالگرد قتل این دو نویسنده اعلام کرده بود که اعضای آن امروز بعد از ظهر بر مزار آنها در امامزاده طاهر مهرشهر کرج گرد می آیند و همراه خانواده و یارانشان یاد آنها را گرامی می دارند. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو عضو کانون نویسندگان ایران در آذر ماه 1377 در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به قتل رسیدند و اجساد آنها به فاصله چند روز در بیابانهای اطراف تهران پیدا شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی افرادی را که عوامل خودسر در این وزارتخانه توصیف شدند عاملان قتل این دو نویسنده معرفی کرد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با رهبران گروه‌های تندروی فلسطینی در سفارت جمهوری اسلامی در دمشق دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها خالد مشعل از رهبران ارشد حماس، اعضای جهاد اسلامی و جبهه خلق برای آزادی فلسطین با سعید جلیلی گفتگو کردند. همچنین گفته می‌شود که دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با معاون دبیرکل حزب الله لبنان نیز دیدار کرد. خبرگزاری فارس به نقل از فخرالدین جعفرزاده سرپرست دادسرای جنایی تهران میگوید برای این دادسرا ثابت شده که مرتضی هاشمی را برادر بزرگترش روح الله هاشمی به قتل رسانده است. به گفته سرپرست دادسرای جنایی تهران با شواهد به دست آمده از جمله لکه‌های خون بر روی غلاف یک چاقوی پیدا شده در خانه روح الله هاشمی برای آنها ثابت شده که او برادر خود را به قتل رسانده است. آقای جعفرزاده افسود در صورتی که متهم به قتل برادرش اعتراف نکند برای او به اتهام قتل عمد قرار مجرمیت صادر خواهد شد. اجساد مرتضی هاشمی و همسرش روز یک شنبه اول مهر ماه در حالی که سر آنها از بدنشان جدا شده بود در منزلشان در حوالی میدان نور در غرب تهران پیدا شد. مرتضی هاشمی فرزند مشتبه هاشمی نخستین فرمانده کمیته های انقلاب اسلامی ایران بود. او همچنین مدیریت مؤسسه ای را که به نام پدرش مؤسسه شهید مشتبه هاشمی نام گرفته است بر عهده داشت. سازمان گزارشگران بدون مرز، یک نهاد حقوق بشری مستقر در پاریس، از دادخواهی استفان هاشمی پسر زهرا کاظمی علیه جمهوری اسلامی ایران در کانادا حمایت کرد. وکلای استفان هاشمی روز پنجشنبه دادخواستی را برای دریافت 17 میلیون دلار خسارت مادی و همچنین محکومیت معنوی جمهوری اسلامی به خاطر شکنجه و قتل زهرا کاظمی به دادگاهی در مونترال کانادا ارائه دادند. زهرا کاظمی خبرنگار عکاس کانادایی ایرانی بود که در تابستان 6 سال پیش هنگام گرفتن عکس در مقابل زندان اوین بازداشت شد و اندکی بعد بر اثر ضربه‌ای که به سر او وارد شده بود درگذشت.
با سپاس از شما، بهروز کارونی بود با تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کردیم. تصویب قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، همانا بالا گرفتن مجادله و کشمکش های دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی، همان تجمع بجز در اماکن پیشبینی شده ممنوع. فرماندهی انتظامی تهران بزرگ این را در مورد روز دانشجو 16 آذر ماه میگوید. با یک دانشجوی لیبرال در ایران گفتگو کردیم. انتخاب زهرا رهنورد به عنوان سومین متفکر در سال 2009 به وسیله مجله فارن پالیسی برابر شد با مهر تاییدی بر ارتباط این جنبش با فعالان غربی به وسیله رسانه‌های ایرانی. و جنگ فرهنگی هفته از قلم نیفتد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. ممنون که همراه ما هستید همیشه. در پی تصویب قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران، کشمکش های لفظی و دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی شدت گرفته است. کشورهای غربی میگویند ایران به پیشنویس طرح مبادله اورانیوم پیشنهاد شده از سوی آژانس به طور رسمی پاسخ نداده و تنها به صورت شفاهی گفته است که این پیشنهاد باید تغییر کند. آمریکا برای پاسخ ایران ضرب العجل تعیین کرده است. به موازات این، آژانس از ایران خواسته است که مکان و طراحی ده مرکز هسته‌ای جدید را که قرار است دایر کند ارائه دهد، ولی ایران میگوید فعلا ملزم به این کار نیست. در این رابطه گزارشی داریم از حسین آریان.
ابوالفضل زهروند، دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه، در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است بر اساس توافقنامه پادمان و کد 31 ترتیبات فرعی، ایران بعد از ساخت تأسیسات جدید غنی‌سازی و نصب دستگاه‌ها تنها 6 ماه قبل از تزریق گاز و مواد رادیواکتیو به سانتریفیوژها مراتب را به اطلاع آژانس خواهد رساند. کد 31 و تفسیرهای متفاوت از آن یکی از موضوعات مورد اختلاف ایران، آژانس و کشورهای غربی است. ایران ماه مه 1974، 5 سال قبل از انقلاب 1357، پادمان آژانس را قبول کرد که حاوی اصول کلی برای اجرای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT است. اما جزئیات کار برای اجرای پادمان در مجموعه‌ای شبیه دستورالعمل تنظیم شده است که ترتیبات فرعی نام دارد. ایران در پی پذیرفتن پادمان که به تصویب مجلس زمان شاه رسید، نسخه ترتیبات فرعی مربوط به سال 1976 را نیز قبول کرد که بر مبنای کد 31 آن ایران ملزم شده بود که 6 ماه قبل از بهره برداری و تزریق گاز به مراکز غنی‌سازی، آژانس را از این کار باخبر نماید. اما در اوایل دهه 90 آژانس کد 31 را تغییر داد که بر پایه آن کشورها باید پس از تصمیم گیری درباره برپایی مراکز هسته‌ای در اسرع وقت آژانس را مطلع نمایند. ایران در سال 2003، 3 سال پیش بعد از آگاهی کشورهای غرب از وجود تأسیسات نتنز، ترتیبات فرعی تجدید نظر شده را پذیرفت، ولی در مارس 2007، 2 سال پیش، پس از آنکه شورای امنیت قطعنامه 1737 را علیه ایران صادر کرد، به آژانس اطلاع داد که ترتیبات فرعی قدیمی را قبول دارد و مفاد نسخه تجدید نظر شده را اجرا نخواهد کرد. این اقدام ایران اختلافاتی را به بار آورده است. کشورهای غربی از جمله آمریکا میگویند که ایران ساخت تأسیسات فوردو را قبل از 2007 شروع کرده و به موقع آژانس را از این کار با خبر نکرده است. ایران در پاسخ میگوید این مکان آن زمان برای تأسیسات غنی‌سازی در نظر گرفته نشده بود و مکانهای مانند فوردو در ایران زیاد است و بر مبنای کد 3.1 به جای 6 ماه 18 ماه قبل از راه اندازی فوردو آژانس را از وجود این مرکز باخبر کرده است. در همین زمینه آژانس از ایران خواسته است که مکان و طراحی 10 مرکز جدید غنی‌سازی را که قرار است دایر شود به آژانس اطلاع دهد. ولی ایران میگوید با توجه به کد 3.1 نسخه قدیمی ترتیبات فرعی 6 ماه قبل از راه اندازی این مراکز اطلاعات لازم را در اختیار آژانس قرار خواهد داد. جمهوری اسلامی اعلام کرده است که از 1386 از اجرای نسخه تصحیح شده ترتیبات فرعی صرف نظر کرده و خود را متعهد به نسخه قدیمی آن می‌داند. ایران تاکید دارد که نسخه تصحیح شده را برای مدتی داوطلبانه اجرا کرد و از آنجایی که مجلس آن را تصویب نکرده ملزم به اجرای آن نیست. در مقابل آژانس و کشورهای غربی با رد ادعای ایران میگویند که این کشور نمیتواند از اجرای کد 3.1 نسخه تصحیح شده ترتیبات فرعی سر باز زند و طی نامه‌هایی که بین ایران و آژانس رد و بدل شده نه تنها ملزم به اجرای آن است که بر مبنای ماده 39 پادمان که ایران آن را قبول کرده یک طرفه نمیتواند اجرای آن را معلق کند. ضمناً آژانس و کشورهای غربی تأکید دارند که مجلس ایران پادمان آژانس را قبول کرده و اجرای ترتیبات فرعی که جزی از پادمان است نیازی به تصویب مجلس ندارد.
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که پلیس با هر گونه تجمع یا مراسم خارج از محل‌های پیش‌بینی شده در روز 16 آذر روز دانشجو برخورد می‌کند. بیانیه این نیروی انتظامی در شرایطی منتشر شده است که بسیاری از تشکل‌های مستقل دانشجویی برای برگزاری روز دانشجو فراخوان دادند. رشید اسماعیلی از دانشجویان لیبرال در ایران در مورد بیانیه این نیروی انتظامی به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
فشار به دانشجو در آستان روز دانشجو طی چند سال اخیر قضیه معمولی بوده، منتها این بار یک تفاوت‌هایی هست که ناشی از تفاوت کلی در شرایط کشوره و این تفاوت کلی وجود یک جنبش سراسری و مردمی اعتراضیه که باعث هراس بیشتر حاکمیت از روز 16 آذر اعتراض دانشجویی شده، چون طبیعتاً پیش بینی می‌کنن که گستردگی این اعتراضات از هر سال بیشتر باشه. من فکر کنم این فشارها، این بازداشت‌های پی در پی دانشجویی بیش از هر چیزی ناشی از عدم اعتماد به نفس حاکمیت، یعنی برخلاف این که شما در گفته‌های رهبران جمهوری اسلامی و سرداران سپاه یا نیروهای اطلاعات امنیتی حاکمیت یک شور اعتماد به نفس می‌بینید در ظاهر، ولی در واقع یک شور عدم اعتماد به نفس، یک جور حراس کلیت هر جور مخالفت رو توی اعمال اونا می‌بینید و این جور اعمال و این جور بازداشت و این جور فشارها که تا روز 16 آذر و تا چند روز آینده هم پیش می‌بینید میخوام ادامه داشته باشه، یک جور ناشی از یک جور حراس و عدم اعتماد به نفس است.
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده که پلیس با هر گونه تجمع یا مراسم خارج از محل‌های پیش‌بینی شده در روز 16 آذر برخورد می‌کنه. شما فکر می‌کنید که این تهدیدها، برخوردی که با فعالان دانشجویی داره صورت می‌گیره، تا چه اندازه می‌تونه مانع از برگزاری روز دانشجو بشه؟
اگر حاکمیت به دنبال حل این مسائل و مشکل است و اگر واقعا فکر میکنه که کسانی که به نتایج انتخابات معترضند یک عده قلیلی هستن و تعداد زیاد نیستن، دیگه چه ترسی داره و چه و اگر واقعا اینا یک عده کمن بزنن اینا به خیابون بیان تعداد کمشون مشخص بشه و آبروشون بره. و حتی من فکر میکنم که اولا بازداشت فعالین دانشجویی تأثیر نداشته باشه توی جلوگیری از حضور دانشجو، من فکر کنم اتفاقا باعث بشه که این حضور خیلی جدی تر باشه. این برخورد با فعالین دانشجویی بر اساس یک تحلیل غلطی صورت میگیره و اینکه اگر این فعالین در روز 16 آذر در زندان باشن دیگه سازماندهی نخواهد شد، در حالی که همچین چیزی نیست. این جنبش در حال حاضر جنبش خود سازمانده هست، خود خبررسان هست، خود رهبر هست و بدون حضور این فعالین دانشجویی هم من فکر میکنم 16 آذر برگزار میشه و اتفاقا عزم دانشجو خیلی راسخ تر میشه، مخصوصا که وقتی یک طیف وسیع از نیروها از لیبرال گرفته تا چپ تا تحکیمی ها ملی مذهب یا غیره غیره همه تحت سرکوب هستن، یک جور همبستگی هم بین دانشجو به وجود میاد که طبیعتاً تبلوری همبستگی داشت 16 آذر ما خواهیم دید.
اشاره کردید که حرکت‌ها یا اقداماتی که از سوی دانشجویان صورت می‌گیره اصولاً با یک نوع سازماندهی یا یک نوع رهبری جدید میشه تعریفش کرد. چرا چنین پیش اومده که الان ما شاهد این هستیم که نسل جدیدی از دانشجویان تونستن یا اومدند و حرکت دانشجویی رو دارند پیش می‌برند؟
این به چند عامل برمیگرده. یه عامل خصوصیت ویژه جنبش فعلی مردم ایرانه که یک جنبش است که خصوصیت سازماندهی قرن 21 داره، یعنی شما می‌بینید که این جنبش یک جور تشکیلات دیجیتال داره، یه حزب دیجیتال، اگه بتونیم بگیم یه حزب سندیکای دیجیتال که خود به خود اعضا عضو اون هستن بدون اینکه فرم عضویت داشته باشن و توسط این تشکیلات دیجیتال در واقع سازماندهی میشه. و این یه نکتهش هست که باعث میشه که برخورد هم باعث سخته، یعنی وقتی که طبیعتاً مردم دانشجو میبینن که کسانی که چهره و شاخص میشن سریعا باشون برخورد میشه، به این سمت میرن که به نحو خودشون سازماندهی کنن که بدون تکیه به افراد و چهره های خاص بتونن حرکت اعتراضی ادامه بدن. این اتفاقی که افتاده و شما واقعا میبینین که توی این بحث شبکه های اجتماعی غیره که مکرر هم شده، یک شور سازماندهی دیجیتال رو ما داریم. این جنبش در این حال خود خبرنگار هم که هست، یعنی که اولا به وسیله همون سازمان دیجیتال مشخص میکنه روز حرکت و نحوه حرکت رو. بعد توی خود تجمع و تظاهرات ما شاید هستیم که افراد گمنام ناشناس خودشون شعارها رو میدن، یعنی خود در واقع که کاملا از بین خود مردم جوشیدن. اینا چهرهای شاخصی نیستن، چهرهای شاخص سیاسی دانشجویی که همه یا زندانن یا اینکه تحت فشارها خونه نشین شدن. و این چیزیه که حاکمیت یا نفهمیده یا فهمیده و نمیتونه جلوشو بگیره و به طور غریزی میاد یکی دیگه میشناسه رو میگیره و باهاشون برخورد میکنه. برای من فکر کنم که توی این مرحله جنبش مردم ایران مطالبات مشخصی داره که معطوف به دموکراسی و حقوق بشر و تامین مطالبات اقشار مختلف اجتماعی از کارگران، معلمان، گرفتار دانشجویان، زنان هست و طبیعتاً هرچی هم پیشتر میریم این اقشار و طبقات بیشتر مطالبات خودش رو سریع‌تر مطرح می‌کنن و احتمالاً بیشتر به صف جنبش خواهند پیوست با توجه به شرایط نامساعد اقتصاد اجتماعی.
دیدگاه رشید اسماعیلی از دانشجویان لیبرال در ایران را می شنیدید در گفتگو با بهروز کارونی. اما شنوندگان گرامی، شما چه نظری دارید؟
میخواستم به مسئولین مملکت که درب دانشگاه ها را به روی دانشجویان ما میبندند بگم که ملت ایران همگی در کنار دانشجویان ایران هستند، بانوان زحمتکش، کارگران زحمتکش، معلمین محترم، همه دوشادوش دانشجویان ایران هستند. حالا مسئولین هر کاری که میخوان بکنن.
من از شهر جهرم زنگ زنم. آقای احمدی‌نژاد در این 30 سال بهترین رئیس جمهور بوده، اما دشمنه زیاد دارن، نمیزنن کارش انجام بده.
من میخواستم بگم که دیگه کار این دولت تمومه، نهضت صبر پیروز میشه و اینا باید از حکومت برن کنار. زنده باد آزادی، زنده باد ایران. محمد هستم از جاجرم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2000420212413.
امروز 13 آذر ماه برابر است با 11 سال روز کشته شدن محمد مختاری، نویسنده، شاعر، مترجم و استاد دانشگاه. امروز قرار بود که از ساعت 14 تا 16 مراسمی بر مزار این اندیشمند دگراندیش در امامزاده طاهر کرج برپا شود که ماموران امنیتی و اطلاعاتی مانع این آیین مذهبی و سنتی شدند. همکار ما شهرام میریان با سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری، گفتگو کرده است.
طی اطلاعیه‌ای که کانون نویسندگان و خانواده‌های مختاری و پوینده اعلام کرده بودند، امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر قرار بود در امامزاده طاهر کرج مراسمی برگزار بشه. اما همونطور که از دیروز ما حدس می‌زدیم، به دلیل اینکه دیروز برای گرفتن مجوز خانواده‌ها به مسئولین مراجعه کرده بودند و اونها اعلام کرده بودند که شما همون کسانی هستین که در سایت‌ها فراخوان می‌دین و ما بهتون می‌گیم که اصلا فردا نیاین بر سر خاک مختاری و پوینده و برنامه رو برگزار نکنید. و امروز هم همونطور که گمان میرفت، مامورین امنیتی بسیار پرشماری پیش از آمدن خانواده ها و اعضای کانون نویسندگان، دوستان و آشناها و همه مردمی که میخواستن در این مراسم شرکت کنند، تمام محوطه رو پر کرده بودند و به خانواده ها اخطار دادن که شما حق ندارین در اینجا مراسم رو برگزار کنید. که امروز هم برای طرد کردن حواس عموم، عده ای رو مجبور کرده بودند که در اونجا به قبرکنی بپردازن و یک سری مراسم نمایشی رو برگزار بکنن، برای اینکه مراسم بزرگداشت مختاری و پوینده رو به نوع دیگری هم غیر از فضای امنیتی لوس کنن. مدام از تمام کسانی که می‌خواستن در مراسم شرکت بکنن عکس و فیلم می‌گرفتن. این کاریست که در موقع مراسم فروهرها نیست چنین کردن و این در واقع نشانگر اینه که یک متد جدیدی پس از وقایع اخیر و اعتراضات خیابونی که در ایران به وجود اومده نقد کردن و جمعیت تعدادشون هم خیلی زیاد بود، نتونست به شکل متمرکز در روی چت جمع بشه و پس از اون هم اعضای کانون نویسندگان و خانواده مختاری و پوینده به خاطر نزدیک بودن خانه آقای علی اشرف درویشیان عضو مجلس کانون نویسندگان به محل برگزاری مراسم در اونجا گرد هم اومدن. اشعاری که قرار بود در مراسم گفته بشه و خونده بشه رو در اونجا برای هم دیگه خواندن.
آقای سهراب مختاری، آیا شما پیوند و رابطه‌ای میان ممانعت امروز ماموران دولتی در برگزاری مراسم گرامی داشته یاد و خاطره پدرتون و همینطور محمد جعفر پوینده در امامزاده طاهره کرج با مراسمی که قرار است روز دوشنبه دانشجویان ایرانی در 16 آذر ماه در روز دانشجو به عمل بیارند میبینید؟
پیوند و این شباهت رفتاری نیروهای امنیتی پس از وقایع اخیر و اعتراضات به حق مردم در این دو مراسم هم نمود خودش رو داشت. دیدیم که شیوه جدیدی مثل فیلم گرفتن و عکس گرفتن رو هم به سرکوب و فضای امنیتی که ایجاد میکردن برای رعب و وحشت افزودن. این نیروها خیلی پرشمارتر از گذشته بود و این نشون میده که جمهوری اسلامی به خصوص با توجه به وقایع اخیر در ایران ترس زیادی نسبت به هر گونه تجمع و جمعیتی داره.
سهراب مختاری با همکار ما شهرام میریان گفتگو میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در روزهای گذشته نام مجله فارن پالیسی یا همان سیاست خارجی در رسانه‌های ایران با جنبش سبز اعتراضی مردم ایران و انتخاب زهرا رهنورد به عنوان سومین متفکر سال 2009 در هم آمیخت. پس از این اعلام مجله فارن پالیسی، رسانه‌های داخل ایران از جمله برخی خبرگزاری‌ها همچون فارس این انتخاب را مهر تأییدی بر ارتباط این جنبش و فعالان آن با کشورهای غربی قلمداد کردند. حتی فارس تا بدانجا پیش رفت که از پروژه‌ای با نام مدعا نام برد. بنابر تحلیل فارس، مدعا برگرفته از اساطیر یونان که زنیست در نهایت علیه سرزمین خود برمیخیزد. این پروژه از نگاه فارس زنان ایرانی را در بر میگیرد که در حوزه فعالیت خود، حال چه سیاست است چه هنر، علیه کشور خود اقدام میکنند. به بهانه این حرف ها و حدیث ها، هانا کاویانی از رادیو فردا با سوزان گلاسر سردبیر مجله فارن پالیسی گفتگو کرده و ابتدا از وی دلایل این مجله را برای برگزیدن زهرا رهنورد پرسیده است.
Foreign Policy's list of the top 100 global thinkers of 2009 was meant to provoke discussion and
فهرست 100 نفره متفکرین سال 2009 رو که فارین پالیسی منتشر کرده بنا داشته که بحث و گفتگو در پی داشته باشه و به نظر میاد که اینطور هم شده. ما معتقدیم اونچه که امسال در ایران و در پی انتخابات رخ داد توجه دنیا رو کاملا به خود جلب کرد. این رخداد حقیقتا یکی از مهمترین اتفاقهای خبری سال اخیر بوده. اما دلیل ما از خیلی جهات ما فکر کردیم که خود کمپین انتخاباتی یکی از دلایلی بود که جنبش در ایران رو به وجود آورد. تنها دلیل نبود، اما یک جنبش منشأ می‌خواد و ما منشأ این جنبش رو در حرکت‌های انتخاباتی میرحسین موسوی و کمپینش دیدیم. به همین دلیل ما زهرا رهنورد رو به خاطر فعالیت‌هایش در این کمپین در این فهرست قرار دادیم. این به این معنی نیست که خانم رهنورد تنها متفکر ایرانی در این جنبشه. نه، این انتخاب برای این بود که بحث و تبادل نظر به بار بیاره و مردم درباره این اتفاق در ایران که از مهمترین اتفاقهای ساله بیشتر فکر کنند.
پس با توجه به این حرف شما و خیلی از تحلیلگران که معتقدند این جنبش رهبر نداره و هر کسی که فعال خود یک رهبره، میتونیم بگیم که این یک انتخاب نمادین بوده.
I think it's an important point that of course this is a broad public movement that is taking place inside Iran and for that reason in
دقیقاً ما به همین دلیل یک یا دو فرد در حوزه مثلا رهبری جنبش رو انتخاب نکردیم و رهنورد رو از کمپین انتخاباتی موسوی برگزیدیم، به خاطر اینکه حقیقتاً این جنبش اونقدر وسیعه که من هم موافقم که امکان ندارد از یک یا دو نفر به عنوان رهبر برای اون نام برد.
شما گفتید که این لیست 100 نفره قرار بحث و گفتگو و تفکر به وجود بیاره. اون چه که در ایران در این رابطه رخ داده اینه که خبرگزاری‌های نزدیک به دولت با نام بردن از پروژه‌ای با نام مدعا شما را متهم می‌کنند که زنان ایرانی را هدف قرار دادید تا علیه منافع کشور خودشون اقدام کنن. شما چطور به این بحث پاسخ میدین؟
Thank you for asking me that question because it's very important that your listeners understand that we, you know, categorically have had nothing whatsoever.
خیلی خوشحالم که این سوال رو میپرسید که مخاطبان شما هم بدونن که ما بخش از هیچ پروژه‌ای نیستیم جز پروژه خودمون که همونا انتخاب 100 نفر در سال که این افراد نقشی در مهمترین موضوعات سال داشتند و ما هیچ ارتباطی با هیچ دولتی نداریم و نخواهیم داشت. ما حتی از خود مردم ایران می‌خواهیم که به ما بگویند که به نظرشان افراد شاخص جنبش اخیر در ایران چه کسانی هستند و اونا میتونن به ما ایمیل بزنن و تماس بگیرن و نظرشون رو بگن.
اما از صد متفکر سال که بگذریم، سوالی که داشتم اینه که به نظر شما جامعه آمریکا، یعنی کسانی که در اون جامعه به مسائل جهانی علاقه‌مندند، درباره وقایع اخیر ایران چی فکر میکنند؟
I do think that what's happening inside Iran has captured a certain amount of public attention and interest.
اولا باید بگم که این رویدادها واقعا توجه زیادی رو به خودشون در جامعه آمریکا جلب کرده، اما خب این هم نباید فراموش بشه که به دلیل کمبود اطلاعات و غیبت رسانه‌ها اطلاعات دقیقی هم از اون که واقعا در حال اتفاق افتادن وجود نداره. در این حال در جامعه سیاسی آمریکا و جناح‌های مختلف هم سوال‌هایی به وجود اومده که حالا باراک اوباما چطور با ایران برخورد خواهد کرد. وقتی که باراک اوباما به این مقام انتخاب شد، گفته بود که میخواد با ایران وارد مذاکره مستقیم بشه، اما بعد از رویدادهای پس از انتخابات در ایران میشه گفت که او به نوعی از موضع خود عقب نشینی کرده. به نظر میاد که یک نوع اختلاف نظر در صحنه سیاسی آمریکا در جریانه که حال این دولت تا چه حد مشروعیت داره و تا چه حد آمریکا میتونه در مذاکره پیش بره.
پس شما فکر میکنید دولت آمریکا چطور این راه رو ادامه خواهد داد؟
Well, first of all, President Obama has made very clear that he personally.
به نظر من باراک اوباما خیلی واضح نشون داده که همچنان استراتژی اولیه گفتگو رو در ذهن داره. اما در این حال می‌بینیم که در موضوع پرونده هسته‌ای ایران، آمریکا به همراه متحدینش تقریباً تند و خشن‌تر عمل کرده و در تلاش برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایرانه. در نتیجه شاید این سیاست‌ها متناقض به نظر بیایند.
شما از تحریم‌های بیشتر صحبت می‌کنید، این در حالی که بسیاری از افراد در اپوزیسیون ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور، کسانی مثل شیرین عبادی و اکبر گنجی، معتقدند این تحریم‌ها نه تنها تغییری در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد، بلکه فشار مضاعفی بر مردم ایران خواهد آورد، مثل اون چیزی که در عراق و لیبی رخ داده. فکر می‌کنید که راه دیگه‌ای وجود نداره؟
Well, I think that's exactly the dilemma that the White House is facing. They have a very limited
من فکر می‌کنم این دقیقاً همون معماییه که کاخ سفید با اون روبروست. اونها ابزار بسیار محدودی در اختیار دارن. تصمیم گرفتن که فرصت دوباره به ایران بدن تا شاید کمی به ایجاد فضای دوستانه کمک کنه و اتفاقات اخیر در ایران این استراتژی رو هم تحت تاثیر قرار داد. اتفاقا اکبر گنجی در مصاحبهش با فورن پالیسی درباره تحریم‌ها میگفت و عدم تاثیرشون و در عین حال درباره نقش آمریکا در کمک به اپوزیسیون ایران هم انتقاد میکرد و معتقد بود که به همان اندازه که میتونه کمک کنه میتونه مخرب هم باشه.
هانا کاویانی بود در گفتگو با سوزان گلاسر، سردبیر مجله فارن پالیسی. و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان عزیز. بیش از این شما را در انتظار نمیذاریم. فریبرز غریب آماده است با خبرهای ورزشی.
امشب نگاه همه فوتبال دوستان جهان به شهر کیپتان در آفریقای جنوبی است، جایی که مراسم قرعه کشی مسابقات جام جهانی سال 2010 برگزار میشود. 31 تیمی که از قاره‌های مختلف جهان در مسابقات انتخابی حریفان خود را پشت سر گذاشتند و به 19مین دوره جام جهانی صعود کردند، به همراه آفریقای جنوبی میزبان به 8 گروه 4 تیمی تقسیم خواهند شد. مراسم امشب با حضور سران فیفا و مسئولان و مربیان تیم‌های راه یافته به جام جهانی در ساعت 21:30 دقیقه به وقت ایران انجام خواهد شد. هفته 18 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی تیم پرسپولیس در برابر مس کرمان آغاز شد. در این بازی که عصر جمعه در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، تیم سرخپوش پایتخت با 2 گل حریف کرمانی خود را شکست داد و به مکان 4 جدول صعود کرد. مهمترین و حساسترین بازی هفته 18 جام خلیج فارس عصر شنبه در دستور کار است که تیان سپاهان پرچمدار جدول رده‌بندی در اصفهان میزبانی از تیم آبیپوش استقلال تهران را بر عهده دارد. در تازه ترین رده‌بندی اعلام شده از سوی فدراسیون بین المللی والیبال، تیم بزرگسالان مردان ایران با 5 پله صعود در مکان 19 جهان ایستاد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، موفقیت‌های اخیر تیم والیبال ایران از جمله نایب قهرمانی آسیا از دلایل صعود این تیم در رنکینگ فدراسیون بین المللی والیبال است. در بخش زنان نیز تیم ایران که در رنکینگ قوی در رتبه 84 قرار داشت با 33 پله صعود به مکان 51 آمد. در ردیف نوجوانان و جوانان پسر هم تیم والیبال ایران پس از آرژانتین در ردیف دوم جهان قرار گرفت. و از سوی فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال، علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی ایران به عنوان هشتمین بازیکن محبوب جهان معرفی شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، هافبک سابق تیم ملی و پرسپولیس و بازیکن حال حاضر تیم استیلازین در رده‌بندی محبوب‌ترین بازیکنان جهان بالاتر از کریستیانو رونالدو پرتغالی و لیونل مسی آرژانتینی قرار گرفت. علی کریمی در قاره آسیا بعد از لی جینگیو از چین دومین بازیکن محبوب است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. به اون گروهی از شما عزیزان شنونده که تازه از گرد راه رسیده اید و تازه به ما پیوسته اید، عصر بخیر میگیم. عصر جمعتون بخیر. من الهی روانشاد و بهروز کارونی کماکان در استودیو میزبانان شما هستیم و آغاز میکنیم با تازه ترین خبرها از بهروز کارونی.
حمله مردان مسلح به مسجدی در شهر راولپندی پاکستان بیش از 35 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. اندرس راسموسن دبیرکل ناتو اعلام کرد که دست کم 25 کشور متحد آمریکا در سال آینده به افغانستان نیرو خواهند فرستاد. دبیرکل ناتو در بروکسل گفت این کشورها تاکنون قول اعزام حدود 7000 نیروی تازه نفس را دادند و شمار بیشتری نیز در آینده اعلام خواهد شد. ماموران امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی مانع از برگزاری مراسم سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده شدند. آقایان مختاری و جعفر پوینده دو عضو کانون نویسندگان ایران در آذر ماه 1377 در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به قتل رسیدند و اجساد آنها به فاصله چند روز در بیابان‌های اطراف تهران پیدا شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی افرادی را که عوامل خودسر در این وزارتخانه توصیف شدند، عاملان قتل این دو نویسنده معرفی کرد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با رهبران گروه‌های تندروی فلسطینی در دمشق دیدار کرد. خبرگزاری فارس به نقل از فخرالدین جعفرزاده سرپرست دادسرای جنایی تهران میگوید برای این دادسرا ثابت شده که مرتضی هاشمی را برادر بزرگترش روح الله هاشمی به قتل رسانده است. اجساد مرتضی هاشمی و همسرش روز اول مهر ماه در حالی که سر آنها از بدنشان جدا شده بود در منزلشان در حوالی میدان نور در غرب تهران پیدا شد. مرتضی هاشمی فرزند مشتبه هاشمی نخستین فرمانده کمیته های انقلاب اسلامی ایران بود. سازمان گزارشگران بدون مرز، یک نهاد حقوق بشری مستقر در پاریس، از دادخواهی استفان هاشمی پسر زهرا کاظمی علیه جمهوری اسلامی ایران در کانادا حمایت کرد. زهرا کاظمی خبرنگار عکاس کانادایی ایرانی بود که در تابستان 6 سال پیش هنگام گرفتن عکس در مقابل زندان اوین بازداشت شد و اندکی بعد بر اثر ضربه‌ای که به سر او وارد شده بود درگذشت. ستاد برگزاری نماز جمعه قم در بیانیه اعلام کرد که علت کنارگیری آیت الله جوادی آملی از امامت جمعه این شهر مشغله علمی و خستگی بوده است. آیت الله جوادی آملی اخیراً در خطبه های نماز جمعه قم کنارگیری خود را اعلام کرده بود. او بدون آنکه به صراحت علت کنارگیری خود را بیان کند، تنها گفته بود که بعد از این از حضور در نماز جمعه و اقامه نماز معذور است و اگر نتوانسته است به وظیفه خود به خوبی عمل کند، از نمازگزاران عذرخواهی می‌کند. آیت الله جوادی آملی پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه خود از آنچه که او آن را برخوردهای غیر اخلاقی در مناظره نامزدها در تلویزیون خوانده بود انتقاد کرده بود. در پی آن خطبه‌ها عده‌ای از هواداران محمود احمدی نژاد علیه او در قم تظاهرات کرده بودند.
با سپاس از شما، بهروز کارونی بود با تازه‌ترین خبرها و نوبت می‌رسد به جنگ فرهنگی هفته. امروز جمعه است. جنگ فرهنگی هفته، کاری از مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 82 برنامه از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا چند گفتگو در حوزه هنر و فرهنگ خواهید شنید. ابتدا دکتر رضا مرادی غیاث‌آبادی، پژوهشگر و نویسنده حوزه میراث فرهنگی ایران، مهمان برنامه ما خواهد بود و موضوع گفتگوی ما ماجرای انتشار خبر کشف بقایای ارتش کمبوجیه، استقبال بی سابقه میراث فرهنگی ایران از این خبر و سپس ابراز تردیدهای جدی صاحب نظران از مصر تا اروپا و ایران در این باره و در این حال بی‌اعتنایی دستگاه میراث فرهنگی به این تردیدهای کارشناسان خواهد بود. بعد از این گفتگو شبنم طلوعی، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر ایران که چند سالی ساکن فرانسه شده، در برنامه جنگ فرهنگی این هفته با ماست. موضوع گفتگوی من با این چهره هنری واکنش‌های وسیعیه که خبرگزاری‌های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد نسبت به حضور این بازیگر در یک نمایشنامه‌خوانی و همینطور حضور او در فیلم زنان بدون مردان شیرین نشاط نشون دادن. در بخش پایانی هم فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد کتاب، با ماست تا به بررسی یک اثر خواندنی و تازه منتشر شده در تهران درباره سینما و فیلم بپردازیم. ماه گذشته خبری به سرعت فضای خبری حوزه باستانشناسی در مطبوعات به ویژه در ایران رو تحت تأثیر قرار داد. شبکه اسکای با پخش گزارش کوتاهی از قول دو برادر ایتالیایی علاقمند به اکتشافات باستانی، خبر از کشف بقایای یک ارتش 50,000 نفره هخامنشی در بیابانهای مصر داد.
The remains of 50,000 Persian soldiers, all thought to have vanished without a trace, may finally be coming to light after 2,500 years. According to the ancient historian Herodotus,
اگرچه محافل حوزه باستانشناسی در خارج از ایران واکنش چندانی به این خبر نشون ندادند، اما ماجرا در ایران و رسانه‌های ایرانی این گونه نبود. سایت‌ها و وبلاگ‌ها و خبرگزاری‌های رسمی و نیمه رسمی و همینطور روزنامه‌ها و مجلات خیلی زیادی به این موضوع حساسیت همراه با ابراز شادمانی نشان دادند. ما هم توی همین برنامه با یک باستانشناس فعال ایرانی ساکن ایتالیا، همایون کیارس شیرازی که سالهاست در ایتالیا و شمال آفریقا به فعالیت‌های این حوزه مشغوله، گفتگو کردیم که ایشون تأکید کرد که با این خبر باید بسیار با احتیاط برخورد کرد. اما در داخل ایران بیش از همه سازمان میراث فرهنگی واکنش نشون داد. علاوه بر نامه نگاری به محمود احمدی نژاد و تقاضای مساعدت برای تماس با دولت مصر، به طور وسیع هم از فعالیت‌های آینده سازمان میراث فرهنگی در این باره خبر داد. محمود احمدی نژاد هم طی نامه‌ای خواست که از همه امکانات موجود در این باره استفاده بشه. روزنامه دولتی ایران که تحت مدیریت یاران آقای احمدی نژاد اداره میشه هم همین مسئله رو به تیتر یک صفحه اولش تبدیل و تبلیغ وسیعی رو پیرامون این خبر شروع کرد. اما مدتی نگذشت که در ایران همزمان با خارج از ایران زمزمه‌هایی مبنا بر امکان جعلی بودن این خبر منتشر شد. دکتر رضا مرادی غیاث‌آبادی، پژوهشگر و کارشناس حوزه میراث فرهنگی ایران و نویسنده کتب بسیاری در این موارد، با انتشار مقالاتی در وبسایت خودش این خبر به گفته او غیر علمی و همینطور واکنش سازمان میراث فرهنگی ایران رو در این باره تقبیح کرد. به دلیل حساسیت موضوع از ایشون خواستم که مهمان جنگ فرهنگی هنری این هفته ما باشه. آقای دکتر مرادی غیاث‌آبادی، قبل از هر چیز اجازه بدید بپرسم که چرا شما با چنین قاطعیتی خبر کشف بقایای ارتش کمبوجیه در مصر رو رد میکنید؟
ابتدا عرض کنم که اخباری که در حوزه تاریخ و باستانشناسی هست که سربردارنده اکتشافات یا دستاوردهای خاصی هستند که حالتی جنجالگونه داره متداول هست، یعنی اصلا بنای این اخبار رو باید بر مجهول بودنش گذاشت، مگر اینکه خلافی ثابت بشه. در گزارش های در مورد این ارتش کمبوجیه هم به همین شکل بود. شکل ساختار گزارش که اینا منتشر کرده بودند همانند همان گزارش های به اصطلاح جنجالی بود، یعنی فاقد ویژگی ها و خصوصیات علمی بود، نقشه ای از محوطه ای که کاوش شده وجود نداشت و عکس هایی که وجود داشت حتی مجهول بودنشون هویدا بود و نام های جغرافیایی که در گزارش به کار رفته بود با همدیگه متغایر و متناقض بودند و در یک راستا یا در نزدیکی همدیگه نبودند. مثلا یکی در این سوی مصر واحه الخرجه و دیگری و در شمال غربی مصر بوده و در مجموع کاملا شبیه گزارش هایی بودش که به فراوانی در سالهای اخیر معمولا اینگونه اشخاص بازگو میکنند و آن ویژگی های علمی که باید در یک گزارش وجود داشته باشه دقیقا نبود، مشخص نبود این کاوش ها چه شروع شده که به پایان رسیده، مسئله حفاری چه کسی بوده و اصولا گزارش های مستقل دیگری از این خبر وجود نداشت. یعنی آنچه که گفته می شد از زبان این دو برادر بود و اشیایی رو هم که نشون می دادن در عکس ها تنها خودشون اینها رو دیده بودن و کسی دیگری در موردش چیزی نگفته و ننوشته بود.
تنها منبعی که در مورد این واقعی تاریخی مطرح شده هرودوت هست، تاریخ نگار مشهور یونانی. آیا اساساً هرودوت به عنوان یک منبع قابل اتکا برای باستانشناسان یا کسانی که در حوزه تاریخ تحقیق می‌کنند چقدر قابل اعتنا هست؟
البته این گزارش کشف بقایای ارتش کمبوجیه نه فقط خود ادعای امروزیش که چون بقایای پیدا شده نادرست بود و باید رویکردهای دیگری، رویکردهای غیر علمی بازگو شده بود، اصولاً نفس گزارش هرودوت هم قابل اثبات نیست. هرودوت در بسیاری از جاها سخنانش ادعاهاش درست است، اما در بعضی جاها هم نادرست است. حتی خودش ادعا میکنه که نادرست است. همین قسمت ماجرای لشکرکشی کلیدیر نصر یکی از بخشهای تواریخ هرودوته که خودش هم میگه من اینها رو از مصری ها شنیدم و نمیدونم چقدر درست میانه. و هرودوت اخباری رو از قول مصری ها نقل میکنه که امروزه بسیاری از اینها رد شده. مثلا میگه که به خدایان مصری بی احترامی میکرد، گاو آپیس رو که نظر اوزیریس خدای یکی از خدایان مصری بود رو بهش بی احترامی میکرد و کشتش حتی، در حالی که در یافته های امروزی تابوت گاو اوزیریس به دست آمده که به مدل کتیبه‌ای که در روی اون هست نشون میده کمبودیه این رو با کمال احترام دفن کرده و بارگاه و سنگ قبر و آیین‌های مفصلی هم براش برقرار کرده، برگزار کرده. و اینها نشون میده که در واقع در آن زمان، یعنی در زمان هرودوت، گزارش‌هایی که نادرست بوده به اون رسیده و اون هم در کتاب تواریخش نقل کرده. و این واقعی حمله لشکر حملی کمبوجیه به معبد آمون هم با این روی که گفته شده که کمبوجیه به این خدایان بی احترامی میکرد و قصد داشت که معبد آمون رو ویران بکنه، ولی خدای آمون به کمک اومد و اینها رو در بیابانی طوفانی گرفتار کرد و هلاک کرد. یعنی خود این داستان هم به ظاهرا ساختگی و مانند دیگر روایت های هرودوت از زمان کمبوجیه با اغراق ها و گزافه‌گویی هایی همراه شده.
ولی چرا در ایران سازمان میراث فرهنگی که به هر حال متولی این حوزه هست در ایران و باید طبیعتاً از حجم بالایی از متخصصان این حوزه برخوردار باشه، نامه نوشت به بالاترین مقام قوه مجریه در ایران و تبلیغات وسیع هم در این زمینه به صورت رسانه‌ای کرد؟
این پرسش که شما پیش کشیدین در واقع پرسش خود من هم هست و امیدوارم که پاسخ شایسته‌ای درش داده بشه که چرا دستگاه‌های رسمی دولتی و سازمان میراث فرهنگی ما که ما می‌باید بیش از همه مراقب صحت این اخباری باشن، چون این اخباری زیاد بیش از همه باید حساسیت نشون بدن با کارشناسان علمی که در اختیار دارن، در سازمان حضور دارن، با اینها مشورت بکنن، از کسانی که مدعی چنین کشفی هستن و درستی اون رو تایید میکنن گزارش علمی رو بخوان، مستندنگاری رو بخوان و پیرامون موضوع به اندازه کافی در مورد صحت سخنش مطالعه بشه، بررسی بشه و بعدا این رو به این شکل فراگیر روش تبلیغ بکنن و یک سرصداهایی راه اندازن. پرسشیست که نه تنها جواب ندادن، بلکه حتی بعد از تصدیق‌نامه های گوناگونی هم که منتشر شد، متاسفانه سازمان به جای اینکه از این کار خودش کنارگیری بکنه یا یک تهدید رو ابراز بکنه، بلکه بالعکس بیانیه های دیگری صادر کرد با لحنی بسیار ناپسند که مناسب یک دستگاه رسمی باستان‌شناسی کشور که عملا باید رویکرد علمی داشته باشه به ماجرا نداشته نبود.
پرسشی که برای بسیاری از ناظرانی که مسئله باستان‌شناسی ایران و تاریخ ایران یا آثار بازمانده از دوره‌های پیشین ایران رو دنبال می‌کنن در این ماجرا پیش آمد این بود که آیا در خود ایران الان پروژه‌ای ما نداریم که اهمیتش در این حدود باشه یا شرایطش بسیار اضطراری باشه که بایستی سازمان میراث فرهنگی روی اون تمرکز بکنه، حتی اگر این خبر هم درست می‌بود؟
اتفاقا در ایران بسیاری از محوطه‌هایی که باید کاوش بشه بودجه‌ای برای کاوش ندارن یا امکاناتی برای کاوش ندارن و بسیاری از محوطه‌ها و سایت هایی که کاوش در اونها نیمه تمام رها شده از یک سو و سوی دیگه آثار بسیار زیادی که مرتبا در حال تخریب و تباهی هستن و احتیاج به مرمت و نگهداری دارد و اینها به اندازه بسیار زیادی به حال خود رها شدن. یعنی وضعیت آثار باستانی ایران خودش در شرایط بسیار نامطلوبی قرار داره. از سوی دیگه اگر هم کشوری یا سازمان دانشگاهی بخواد به کشور دیگه‌ای بره که در اونجا عملیات کاوش باستان‌شناختی رو انجام بده، حداقل باید نسبت به اون کشور یک مقدار امکانات علمی و فنیش بیشتر باشه. ما می‌بینیم که مصر اکنون در منطقه بهترین امکانات باستان‌شناختی رو داره و بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات و دولت‌های جهان اونجا شعبه دارن و دفتر دارن و آزمایشگاه دارن، در حالی که باستان‌شناسی ما اکنون امکانات بیشتر از بیل و کلنگ و کمچه نداره. یعنی حداقل وسایل فنی معادل با عالی‌ترین وسایل باستان‌شناختی در کشور ما. اگر واقعا آقایان دلشان به حال باستان‌شناسی ما می‌سوزه، باید یک مقدار به فکر همین امکانات علمی و فنی لازم برای این کار در داخل کشور خودمون هم باشند.
گفتگوی من رو با دکتر رضا مرادی غیاث‌آبادی ساکن تهران میشنیدید. بازیگر جنجالی نرگس در تئاتر ضد ایرانی، دو بازیگر زن ایرانی در تئاتر ضد ایرانی در فرانسه. بازیگران زن ایرانی در فرانسه به الغای محدودیت زنان پرداختند. پس از پروژه آژاکس 2، پروژه مدعا، سناریوی جدید جنگ نرم در ایران. اینا تیترایی بود که سایت‌های خبری حامی دولت چون فارس، تابناک، پرچم، جهان امروز و غیره منتشر کردند و در بعضی روزنامه‌های تهران هم به چاپ رسید. ماجرا ظاهراً اینطور بوده که بعد از اینکه دو هفته پیش اجرای نمایشنامه خانی رویای طاهرگان خاموش به کارگردانی محمد رضایی راد، کارگردان ساکن تهران، و با بازی بازیگرانی مثل شبنم طلویی و زهرا امیر ابراهیمی و چند تن دیگه دو شب در پاریس اجرا شد و با استقبال هم روبرو بود، نتیجه‌اش این شد که واکنش‌های بسیار تندی رو در سایت‌های خبری حامی دولت بر بیانگیزه. شبنم طلویی، بازیگر ناماشنای سینما و تئاتر ایران که چند سالی ساکن پاریس شده، در این بخش برنامه با ماست. خب خانم طلویی، نمایشی که به نام رویای طاهرگان خاموش اخیراً در واقع با حضور شما و چند تا از بازیگران دیگر ایرانی در پاریس اجرا شد، در بین خبرگزاری‌های نزدیک به دولت آقای احمدی نژاد بازتاب داشت و به عنوان یک کار ضد ایرانی یا الغای محدود دیت زنان در ایران و توطئه بهش نگاه شد. این داستان چی بود؟ اگرچه این رویای طاهرگان خاموش رو ما در یک برنامه دیگری در همین جنگ فرهنگی با حضور شما یک نگاهی داشتیم بهش در زمانی که قرار بود اجرا بشه، ولی اگر ممکنه بفرمایید که اصلا این چرا در واقع اینقدر حساسیت ایجاد کرد؟
بله، اینکه چرا اینقدر حساسیت ایجاد کرده، من فکر می‌کنم که اون مطبوعاتی که متاسفانه اینقدر تند رو هستن باید جواب گوش باشن. می‌دونید نه ما که داریم اینجا کار می‌کنیم، ولی چیزی که خیلی بابت تعجب من هست اینه که واقعا انقدر داره الان توی اون کشور در ایران داره اتفاقاتی میفته در بین مردم عادی، دارن شجاعتایی که انجام میدن، اعتراضاتی که دارن، انقدر خبر هست برای مطرح کردن و رسیدن به داد مردم که خیلی برام عجیبه که تمام این مسائل رو ول کردن و دارن در واقع حتی نمیتونم بگم چسبیدن به مسائل حاشیه‌ای، باید بگم دارن خلق میکنن یک مسائل غیر واقعی حاشیه‌ای رو. حالا از جمله این که مثلا ما اینجا نمایش کار کردیم که این نمایش ضد ایرانی بوده که اصلا صحت نداره، تمرکزایی که اخیراً شده به ویژه راجع به حضور من در فرانسه، مثل نمیدونم اون پروژه مدعا و اینا که در فارس نیوز نوشته بود، خب بیشتر اینا یه سری افسانه است که اینا رو خلق میکنن و من امیدوارم که دست بردارن به واقعیت داخل کشور بپردازن.
این رویای طاهرگان خاموش کارگردانش کسی است که الان هم در ایران داره کار میکنه. ظاهرا تئاتر هم نبوده، یه روخانی، یک نمایشی بوده که
بله در واقع نمایش خانی شد، منتها خب به دلیل اینکه پتانسیل خوبی وجود داشت از بازی همه بازیگرا که بودن، در واقع سعی کردیم که یه روخانی خیلی خیلی ساده هم نباشه، یه ذره جون ببخشیم به اون چیزی که داریم میخونیم و یه ذره تصویریش بکنیم.
با اسم آوردن از شما و چند تا دیگه از هنرمندای ایرانی مثل خانم شیرین نشاط و فیلمی که ایشون زنان بدون مردان کارگردانی کردن و همینطور چند تا دیگه از چهره‌های زنی که در حوزه سیاسی عمل میکنن، این خبرگزاری‌ها مطالبی نوشتن که شما رو در واقع یک مجموعه بزرگی دیدن که دارید یک هدفی رو دنبال میکنید در سراسر دنیا و هم وجه مشخصتون زن بودنتون و همینطور فعالیت‌های ضد ایرانی بودن هست. در این مورد شما چه صحبتی دارید؟
فیلم زنان بدون مردان که من هم توش بازی کردم، فیلمیست که اگر که واقعا یعنی مسئله بیروسری بودن خانوم ها نباشه، در همین ارشاد امروزی در سال 1388 میتونه مجوز بگیره و در ایران اکرام بشه، به دلیل اینکه بر ضد کودتای 28 مرداد این نگاهیست که فیلم داره منتقل میکنه و در دفاع از خواسته مردم ایران و از زن ایرانی. من نمیدونم این فیلم چطوری میتونه فیلم ضد ایرانی بشه. یا مسئله من رو که میان مطرح میکنن، بعضی از این رسانه ها اومدن روی این تاکید کردن که شبنم طلوعی که بهائی است، این از اون چیزاییه که انگار که دارن یه افشاگری میکنن، در حالی که اصلا من به دلیل بهایی بودنم ممنوع کار شدم و مجبور شدم بیام از ایران بیرون. اینا همه میدونن، یعنی فکر میکنن یک چیز پس پرده ایست و من دارم یک فعالیتای میکنم، مثلا من نوعی یا بقیه به هر کدوم از بازیگرا حالا یه انگیزه دادن و اینکه حالا اینا میان افشا میکنن که فلانی اینجوری بوده، اون یکی این مذهبو داره، اون یکی اون سابقه رو داره و انقدر تلخه و در این حال انقدر مضحکه که من نمیدونم چی باید برگردم بگم، چون من همون آدمی هستم که در کشور ایران، در کشور جمهوری اسلامی 5 بار منتخب شدم در جشنواره تئاتر بین‌المللی فجر. من همون آدمم، من فرقی نکردم. من نمیدونم که چجوری میشه که ناگهان من تبدیل میشم به یک آدم مخالف معاند فلان فقط بابت اینکه راستگویی کردم. من نمیدونم که چرا صداقت تبدیل میشه به معاندت. خیلی متاسفم، جامعه‌ای که مبناشو داره نگاه مذهبی میذاره باید از صداقت اتفاقا خیلی استقبال بکنه.
و نمایشنامه خانی هم که اخیراً داشتید و در موردش بر علیهش در واقع تبلیغات رسانه‌ای انجام دادن، خبرگزاری نزدیک به دولت، ظاهرا در ارتباط با همین قضایای بعد از انتخابات و آنچه که به جنبش سبز مشهور شد بود، همینطوره؟
ببینید به هیچ وجه، حالا این چون متن نمایش هم موجود هست، به هیچ وجه به جنبش سبز اشاره نمیشه. در واقع داره یک آدمی رو که دچار این توهم هست که تازه رد صلاحیت شده و این آدم میخواسته که رئیس جمهور بشه و رد صلاحیت شده و بنیاد فکریش این هست که بخواد همه زنها رو اصلاح بکنه، این آدم رو در واقع داره نقد میکنه. حالا در کنار این آدم یه مجموعه آدمهای دیگه هستن، اون کسی که تحت تاثیر این آدم به بازجویی دست میزنه، اون زنهایی که تحت تاثیر این آدم در واقع یه جوری اقفال میشن و بعد این آدم از اینها اعتراف میگیره و میکشتشون. در واقع داره یک شرایط بیماری رو از یک آدم فرضی نشون میده. ولی ما نمیتونیم بگیم نمایش ضد ایرانی، اتفاقا بگیم این نمایشی است که واقعا به طرفداری از ایران، به طرف از ارزش‌های ایران داره کار میشه و داره میگه که اگر که داره اشتباهی اتفاق میفته نباید بیفته. من فکر میکنم که کارگردان که الانم در ایران هست، این خودش نشونه این هستش که ایشون کارش ضد ایرانی نبوده که برگشته و سر بلند رفته تو کشور خودش، میتونه واقعا اعتراض بکنه و خیلی رسمی میتونه از این خبرسازها، آقای کارگردان و نمایشنامه نویس آقای محمد رضایی راد، بره شکایت بکنه با توجه به متنی که در دست داره و اینجا اجرا شده. من فقط میخوام اینم اضافه بکنم که در واقع جدا از این که حالا آدم ناراحت میشه و معترض میشه به این خبرسازی ها، ولی میخوام از این ورش هم نگاه بکنم که ما همه هموطنیم. من و همه آدمهایی که مجبور شدن به هر دلیل به هر فشاری از ایران بیان بیرون، همه ما عاشق ایرانیم. همه ما دلمون میخواد که تو یک سرزمینی همه در کنار حتی همین آدمهایی که تحمل نکردن ما رو بتونیم یه روزی دوباره با هم زندگی بکنیم. این تفکر حذف کردنه و این تفکر اینکه میخواد بین خودی و غیر خودی مدام مرز و تفکیک بذاره است که دشمنه، نه چهار تا هنرمند.
و اما در بخش پایانی برنامه این هفته با فرج سرکوی هستیم، روزنامه نگار، نویسنده و منتقد کتاب، که قراره درباره یک اثر تازه منتشر شده در تهران با ایشون گفتگو کنم. آقای سرکوهی، کتابی که برای این هفته در نظر گرفتید که صحبت بکنید، میدونم که کتابی است در ارتباط با سینما، رویکردهای انتقادی در مطالعات فیلم. این کار به چه مباحثی در زمینه مطالعات فیلم میپردازه؟
من سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیزمون. همونطور که اشاره کردید، کتابی که میخوایم دربارش بحث کنیم این هفته رویکردهای انتقادی در مطالعات فیلم هست، که از جمله به این دلیل که فکر میکنم نقد فیلم به عنوان یکی از ژانرهای ادبیات در ایران از دهه 40 به بعد هم پا گرفت، هم رشد کرد و هم در مسیر سینمای ملی ایران، سینمای ایران در مجموع اثر بسیار مثبتی داشت و همین که در ارتقای درک مخاطبان فیلم از فیلم‌های غیر ایرانی. کتاب رویکردهای انتقادی در مطالعات فیلم رو جان هیل و پاملا جورج گیبسون تألیف کردند و آقای علی عامری مهابادی اون رو ترجمه کرده. این کتاب در واقع بخش اول هست از سه کتابی که آکسفورد در میاره تحت عنوان راهنمای مطالعات فیلم. این بخش اول هست و بیشتر به مباحث نظری در زمینه نقد فیلم پرداخته و همچنین نسبت نقد فیلم با مکاتب گوناگونی که بر نقد فیلم اثر داشتن، مثلا روانکاوی فرویدی، روانکاوی یونگی، مارکسیسم، فمینیسم، مدرنیسم، ساختارگرایی، پسامدرنیسم و غیره، که اینا همه به هر حال نظریات بودن که بر نقد فیلم تأثیر گذاشتن. و همچنین این کتاب بررسی میکنه تئوری‌های نظری رو درباره عناصر فیلم مثل لباس، موسیقی، داستان و غیره. بسیار کتاب خواندنی هستش که میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه هم خواننده با نقد فیلم آشنا بشه و هم با مسیر و تئوری‌های نظری در مورد نقد فیلم.
این کتاب، اینجور که جان هیل یکی از دو مؤلف این کتاب گفته، دغدغه اصلیش روش‌های مطالعه و تشریح فیلمه و هدفش اینه که از زوایای مختلف و دیدگاهی انتقادی به روش‌های مختلف درک و تشریح فیلم بپردازه. آیا این کتاب بیشتر خاص منتقدان و کسایی هست که سینما رو به صورت خاص دنبال میکنن، یا برای عامه خوانندگان کتاب‌های سینمایی هم این کتاب واجد مطالبی هست که ارزشمندش بکنه؟
در واقع اون مجموعه راهنمای مطالعات فیلم آکسفورد برای فقط منتقدان فیلم منتشر نمیشه، هم برای این منتقدان فیلم هست و هم برای مخاطبانی که به هر حال تا حدی نقد فیلم هم میخوانن. یعنی یک مخاطب فیلم که هیچ نقد فیلم هم نمیخونه و فقط مثلا فیلم‌های خاصی رو میبینه، خب طبیعتاً اصولاً کتاب هم نمیخونه. اما بسیاری از مخاطبین فیلم، یعنی کسانی که میرن سینما و فیلم نگاه میکنن، اینها کسانی هستن که نقد فیلم هم میخوانند. این کتاب هم برای کسانی که نقد فیلم میخوانند و هم برای منتقدان فیلم بسیار کمک کننده است. اگر ما به این عناوین کتاب هم نگاه بکنیم، بخشی از بسیار فهرست عناوین کتاب، میبینیم که در واقع این خرد کرده موضوعات رو، مثلا فرمالیسم، نو فرمالیسم، امپرسیونیسم، سورئالیسم، مکاتبی مثل روانکاوی، ساختارگرایی، ساختارشکنی، پسامدرنیسم و مارکسیسم حتی، و تاثیرش بر نقد فیلم، یا مثلا ارتباط نقد فیلم با مباحثی مثل فمینیسم، یا مباحثی مثل قومیت، نژاد، فرهنگ‌های مختلف. و یه بخش مهمی از این کتاب اختصاص داره به ارتباط نقد فیلم و مطالعات فرهنگی. و من فکر می‌کنم که هر دو گروه خواننده، یعنی هم منتقدین فیلم رو می‌تونه، به خصوص در ایران من فکر کنم برای منتقدان فیلم بسیار مهم باشه، هم خوانندگان نقد فیلم رو، و مخصوصاً برای منتقدین فیلم در ایران بسیار مهم است. برای اینکه گرچه ما نقد فیلم در ایران چندین دهه سابقه داره و چهره‌های برجسته‌ای داشته، اما ما هنوز به نظریه نقد فیلم نرسیدیم. یعنی نقد فیلم در حد همون نقد فیلم عملی مونده و هنوز ما صاحب به اصطلاح دستگاه منتقدی نیستیم که دستگاه‌های تئوریک و نظام‌های نظری برای نقد فیلم تدوین کرده باشن. این کتاب در این عرصه هم میتونه به منتقدین سینمای ما یاد کمک کنه.
در 82 برنامه هفتگی جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا هم با من مرتاد سپهری همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبریم تا هفته بعد.
بله دوستان، با پایان گرفتن جنگ فرهنگی هفته به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم نزدیک می‌شویم. اجازه بدید که در فرصتی که داریم تلفن پیامگیرهای رادیو فردا رو با آگاهیتون برسونم. چرا پیامگیرها؟ دستگاه پیامگیر جدیدی که شما رو به واشنگتن متصل می‌کنه به تازگی به دستگاه پیامگیر قبلی در پراگ افزوده شده. تلفن پیامگیر همیشگی ما 00420-22-11-24-113 و دستگاه پیامگیر جدید ما 001-202-82-227-220. دوستان از همراهیتون سپاسگزاریم. تازه ترین خبرها را رأس ساعت 20 خواهید شنید و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد. امیدواریم که جمعه شب خوب و آرام و بی دغدغه‌ای رو داشته باشید. خدا نگهدار.